جلسه رو به طور رسمی با اولین ارائه جناب دکتر امیر احسان کرباسی‌زاده عضو هیئت علمی سابق گروه مطالعات علم همینجا و عضو فعلی گروه فلسفه دانشگاه اصفهان با موضوع نسبی‌گرایی تاریخچه تعاریف و انواع.
به نام خدا و خیلی ممنون از شما و همچنین دوست عزیزم آقای دکتر شیخ رضایی و همکارانشون. من نسبی‌گرا نیستم اما نسبی‌گرایان رو دوست دارم بخاطر این و توافق اینه که من باید در مورد نسبی‌گرایی و انواع صحبت کنم. اما یک نکته رو بگم، اینه که معمولا ما فکر میکنیم که نسبی‌گرایی یک چیزیست که از فرهنگ غربی وارد فرهنگ ما شده، در صورتی که اگر که به فرهنگ خودمون نگاه کنیم میبینیم که نسبی‌گرایی یک جوری در عرفان اسلامی و عرفان ایرانی اسلامی روشه درونده و یکی از به اصطلاح مبانی تفکر عرفانی همین نوعی از نسبی‌گرایی است که احتمالا در طول این صحبت بهش اشاره خواهم کرد. اما مشخصا برای اینکه بگم، فرض کنید که اون شعر معروف مولانا که کار مردان را قیاس از خود مگیر، گرچه در نوشتن شیر مثل شیره، این به معنی اینه که اون چیزهایی که به اصطلاح مرد حق براش مجاز هست که انجام بده یا بکنه یا بگه متفاوت هست از اون چیزی که برای انسان معمولی گفته میشه. مشخصا شما را ارجاع میدم به دفتر چهارم مثنوی، اونجایی که بایزید داره صحبت میکنه و یک سری سخنهان به اصطلاح نامرتبط و کفرآمیز میگه و مولانا سهه میگذاره که اگر شما هم جای بایزید بودید این سخنان رو هم میگفتید. بنابراین این چیزی که معیارها در مورد مرد حق با انسان معمولی متفاوت است، این چیزیست که در فرهنگ عرفانی اسلامی ما وجود داره و مختص به فرهنگ غربی نیست و جو ترویج نوعی نسبی انگاریست که میگم ریشه های فرهنگی عرفان و مذهب ما رو بده. خب توی این صحبت میخوام راجع به انواع نسبی انگاری، تعریف نسبی انگاری و یا نسبی گرایی صحبت کنم و بعد بیشتر تمرکزم رو بذارم روی اون چیزی که خیلی در صحبت های دیگه راجع به بحث نمیشه، یعنی تاریخچه اون و اون این که این تفکر یا این نوع نگاه در تاریخ فلسفه چه تحولاتی رو داشته. خب وقتی میگیم نسبی گرایی میخوام ببینیم که این نسبی گرایی به چه معناست. اولین چیزی که باید مشخص کنیم ببینیم که وقتی میگیم نسبی گرایی منظورمون متعلق نسبی گرایی چیست، یعنی نسبی گرایی نسبت به چه. پس مثلا من میگم که من نسبی گرا هستم نسبت به، اگر به صورت کلی بگم نسبی گرا، دقیقاً سخنم رو مشخص نکردم، باید متعلق نسبی گرایی رو مشخص کنم. باید بگیم که خب من نسبت به اخلاق نسبی گرا هستم، نسبت به هنر نسبی گرا هستم، نسبت به معرفت نسبی گرا هستم. پس یک جورایی این سخن نسبی گرا اگر نگیم که تعلقش یا متعلقش چیه، یا به معنای افاده عام میکنه، یعنی کلا نسبت به همه چیز نسبی گرا هستن، یا اینکه باید مشخص کنیم که این حوزه نسبی گرایی ما چیه. خب نکته دوم این که وقتی راجع به نسبی گرایی صحبت میکنیم، منظورمون اینه که یک وابستگی رو بیان میکنیم. یعنی علل اصول داریم میگیم که اگر من نسبت به الف نسبی گرا هستم، نسبت به مثلا زیبایی نسبی گرا هستم یا مزه، دارم میگم که این مزه وابسته است به یک سری عوامل دیگه، وابسته است به فرهنگ من، وابسته است به عادات غذایی من. این که مثلا فرض کنید در فرهنگ ما خب خیلی مرسوم نیست که حالا تخم مرغ گندیده رو بخوریم یا تخم مرغ گندیده رو ترشی بیندازیم و ازش مصرف کنیم، ولی در فرهنگ آسیای شرق، آسیای دور یا چینی ها، خب برای این یک نوع رسم هست که تخم مرغ های خیلی نامطبوع رو میپزن و بعد ترشیش هم میندازن و خیلی با لذت میخورن. خب پس این به معنی اینه که وقتی میگیم یک چیزی مزه نسبی، یا من نسبی گرا هستم نسبت به مزه، داریم میخوایم بگیم که این شی، این ایکس وابسته است به یک سری عوامل دیگه. خب پس به طور کلی وقتی میگیم نسبی گرایی در حوزه الف، داریم میگیم که الف به ب یا به جیم وابسته است، داریم یک وابستگی تابعی رو بیان میکنیم. خب حالا از این حالت کلی میتونیم حالتهای خیلی خیلی جزئی یا متفاوتی رو هم به دست. مثلا اگر اومدیم گفتیم که به جای الف میتونیم چیزهای متفاوتی بذاریم، میتونیم بذاریم اشیا، میتونیم بذاریم ویژگی ها، میتونیم بذاریم امور واقع، مفاهیم، معیارهای اخلاقی، هنجارهای معرفتی، معرفت و قصه علاجات. و از اون طرف به، یعنی اون چیزهایی که طبقه الف بهش وابسته هستن، میتونه افراد، فرهنگ ها، حالا پارادایم ها، طبقه های اجتماعی و ادیان یا چیزهای متفاوت دیگه باشه. خب از ترکیب الف و ب انواع و اقسام نسبی گرایی ها به وجود میاد. یعنی فرض کنید که اگر من اومدم گفتم که این که در جهان چه چیزهایی وجود داره و چه ویژگی هایی هست، مثلا ما فکر میکنیم که امروزه یه ویژگی داریم به نام ویژگی جرم، یا ویژگی داریم به نام بار الکتریکی. این وابسته است به این که چه نظریه علمی رو من اتخاذ کنم. مثلا فرض کنیم ما امروزه نظریه میدان های الکترومغناطیس رو قبول میکنیم، بعد بر مبنای اون اینکه چه چیزهایی در جهان وجود دارن، اونها به ما میگن که چه چیزها و چه ویژگی هایی و چه اشیایی در جهان وجود دارن. اینکه امروز ما معتقدیم جادوگری وجود نداره، جادوگری نیست، خب به واسطه اینه که نظریات علمی به ما میگه که جادوگری نیست. اما اگه شما برگردید به حدود 2000 سال قبل، 1500 سال قبل، در دوران قرون وسطا، خب بله اون نظریات اون روزه به ما میگن که جادوگری وجود داره، یک امر حقیقی است در جهان. خب یا اینکه اصلا چه چیزهایی در جهان وجود دارن، این به مفاهیمی که ما، به چهارچوب‌های مفهوم‌هایی که ما داریم وابسته است. بحثمون که این رو بهش میگیم وابسته به اصطلاح نسبی گرایی هستی شناسانه یا نسبی گرایی مفهومی. به اینکه بسته به اینکه من چه چارچوب مفهومی داشته باشم جهان من متفاوت خواهد. یا اینکه خب اخلاق یا اصول اخلاقی نسبت به من و جامعه من میتونه متفاوت باشه. اگر به نسبت به فرد فرق کنه، خب باز همیشه یک نوع نسبی گرایی. نسبت به فرهنگ یا کشور یا دین هم فرق کنه، باز هم یک نوع نسبی گرایی داره. یعنی در اینجا هم یک نوع وابستگی و بیان وابستگی وجود داره. در مورد سوم میگیم که نسبی گرایی اخلاقی رو ما راجع به صحبت میکنیم. در مورد چهارم این که من چه چیزی رو میدانم یا چه چیزی توجیه محسوب میشه، این در واقع ممکنه که وابسته به عوامل اجتماعی باشه که توی همین دوره راجع به این نوع نسبی گرایی که نسبی گرایی معرفتی یا نسبی گرایی در مورد علم راجع به صحبت میشه. فرض کنید که شما بیاید بگید که این من یا تجربه حسی من نیست که مشخص کنه که چه چیزی رو میدانم، بلکه این اجتماعه، یک سری قراردادهای اجتماعی تعیین میکنه من چه چیزی رو میدانم یا جامعه چه چیزی رو میدانه. و اگر از یک جامعه به جامعه دیگه رفتیم چون روابط اجتماعی فرق میکنه، یا از یک طبقه به یک طبقه دیگه رفتیم چون اون روابط فرق میکنه، طبعا معرفت ها هم فرق میکنه. این هم پس یک نوع نسبی گرایی است که بهش میگیم نسبی گرایی معرفت. و یکی از اشکال قوی نسبی گرایی، نسبی گرایی نبود در مورد صرفه. شما دارید که اینکه چه چیزی صادقه وابسته به عوامل دیگه است. حالا میتونه این عوامل مثلا مصداق واردش عوامل قدرت باشه، اینکه قدرت ها و اعمال فشار یک جمله رو میتونه تبدیل به یک جمله صادق بکنه. و وقتی که روابط قدرت عوض بشه، یک جمله‌ای که معمولا در یک دوره صادق محسوب میشه در دوره بعد کاذب محسوب میشه. حالا فقط این وابستگی صرف به قدرت نیست، میتونه وابستگی صرف به هر چیز دیگه ای باشه که اینجا یک نوع نسبی گرایی نسبت به صرف بود. اگر شما نسبی گرایی نسبت به صرف رو داشته باشید، میتونید اون نسبی گرایی نسبت به چیزهای دیگه رو ازش در بیارید. به نظر میاد که نسبی گرایی نسبت به صرف کلی ترین شکل نسبی گرایی باشه. چرا؟ چون هر جمله دیگه رو که بگید میشه بگید این جمله صادق است نسبت مثلا در مورد اخلاق، و بعد بگید خب اگر من نسبی گرایی راجع به صرف بودم، بنابراین جملاتی که در حوزه‌های دیگه میگم بخوام اگه صادق باشن نسبت به عوامل دیگه صادقن، این عوامل دیگری هست که اونها رو صادق میکنن. خب همونطور که گفتم اگر بخوام یه جمع‌بندی راجع به اون نسبی گرایی بکنیم، میتونیم بگیم که نسبی گرایی اولین چیز اینه که اگر من در مورد الف نسبی گرا بودم، یعنی در حوزه الف مثلا در حوزه اخلاق نسبی گرا بودم، اولین نکته اینه که باورهای این رو باید اذعان کنم، این رو باید بپذیرم که باورهای متفاوتی در اون حوزه داری. مثلا در حوزه اخلاق این که در یک مورد خاص فرض کنید که ازدواج با پسر عمو یا ازدواج با خویشاوندان خوب است یا بد، این مورد در یک جامعه ای فرضاً ازدواج پسر عمو دختر عمو خوبه، در جامعه غربی چندان امروزه خیلی خوب نیست، در واقع نه تنها خوب نیست بدن هست. پس این که ازدواج با خویشاوند با پسرمون ازدواج پسرمون دخترمون خوب است یا بد، باورهای متفاوتی نسبت به اون وجود داره. این قدم اول. قدم دوم اینه که در این حوزه خاص مثلا در حوزه اخلاق این باورها به صورت سیستماتیک و نظاممند با هم متفاوتن. یعنی اینطور نیست که فقط به صورت موردی اگر یک کسی اومد گفت فقط نظام اخلاقیش در مورد ازدواج خویشاوندها متفاوت از ما باشه و هیچ تفاوت دیگه ای نداشته باشه، اون نظام اخلاقی به اصطلاح کاملا متفاوت میتونه باشه، یا نظام فرهنگی در بسیاری از امور دیگه هم متفاوت. حالا یاد این نکته افتادم، سفرنامه ای هست به نام سفرنامه طالبی که میرزا ابو طالب مکی اصفهانی نوشته، یکی از کسانی است که در دوران قاجار مسافرت زیاد میکنه و حتی به طرف آفریقا و اروپا میره و در اونجا یکی از چیزهایی که میگه همین تفاوت‌های فرهنگی است. میگه که وقتی که من در انگلستان رفتم اونها یک رسم جالبی دارن و اون بوسیدن نسوان، و خب از این رسم من استفاده بهینه هم کردم. و بعد تفاوت‌های دیگه رو هم در حوزه‌های دیگه برمی‌شموره که انگار که بله در اون هو می‌خواد بگه که انگار یه تفاوت سیستماتیک بین نظام‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه انگلستان قرن 19 هم با جامعه ایران قرن 19 هم وجود داره. خب پس یعنی هم تنوع وجود داره و هم این تنوع سیستماتیکه. این قدم دومه. و نکته سوم و مهمتر اینه که هیچ رتبه بندی در مورد این نظام ها هم وجود نداره. یعنی یک نسبی‌گرا میخواد بگه که خب علاوه بر این که این نظام ها با هم متفاوتن و به صورت نظاممند هم با هم متفاوتن، من نمیتونم ارزش گذاری کنم و بگم یک نظامی از نظام دیگه بهتره یا یک نظامی از نظام دیگه درستره یا کاراتر. پس این سه تا اگر حالا شما بر خودتون مثلا تمرین میتونید بکنید، من در مورد اخلاق گفتم، شما میتونید در مورد هر حوزه دیگه بکنید، مثلا در مورد زیبایی بگید در مورد زیبایی باورهای متفاوتی وجود داره، این باورها در مورد زیبایی به صورت سیستماتیک با هم متفاوتن و هیچ گونه ارزشیابی و رتبه بندی در مورد این نظام‌های متفاوت وجود نداره. خب تا اینجا ما خصوصیت کلی نسبی‌گرایی رو گفتیم با این سه شاخصه، یعنی تنوع، سیستماتیک و نظاممند بودن و عدم وجود یک رتبه بندی در مورد این نظام ها. اما معمولا وقتی که متون مربوط به نسبی‌گرایی رو میبینید که به سه نوع نسبی‌گرایی به صورت کلی یا سه گرایش نسبی‌گرایی اشاره شده. گرایش اول این نسبی‌گرایی توصیفی است. نسبی‌گرایی توصیفی در واقع روی دو تا مؤلفه اول از اون نسبی‌گرایی بیشتر تکیه می‌کنه. یعنی اینکه بیان بگیم که آقا ما در حوزه فرزند فرهنگ یا در حوزه عادات اجتماعی عادات متنوعی داریم. این عادات متنوع به صورت نظاممند با هم متفاوت هست. پس این رو میگیم در واقع وقتی که ما تشخیص دادیم یک تنوعی در حوزه باورها وجود داره، این میشه نسبی‌گرایی توصیفی. معمولا این نسبی‌گرایی با کار مردم شناسان و قوم شناسان بدوی در قرن 19 هم خیلی اوج میگیره. وقتی که آدم ها میرن و میبینن که در فرهنگ های دیگه کاملا متفاوت زندگی جریان داره، خب این نوع نسبی‌گرایی توصیف. نسبی‌گرایی روش شناسانه در واقع میخواد بگه که خب در برخورد با این نظام های متفاوت پس ذهنمون باشه که ارزش داوری نکنیم. یعنی حواسمون باشه بگیم مثلا وقتی که من از دریچه خودم نگاه میکنم به فرهنگ غربی یا یک غربی میاد به فرهنگ ایرانی نگاه میکنه، سعی کنه که قضاوت نکنه که مثلا این کارهای مثلا که ما میکنیم کارهای درست نادرستی یا همه اونها رو با معیارهای خودش بسنجه. پس بهترین راه اینه که ما اون اصلا سعی نکنیم که این نظام‌های سیستماتیک رو بهش رتبه بدیم. این نسبی‌گرایی روش شناسی. باز هم این در مردم شناسی و جامعه شناسی و به خصوص شناختن فرهنگ‌های دیگر به ما کمک می‌کنه. یعنی وقتی که می‌خوایم یک فرهنگی رو بشناسیم، به خصوص فرهنگ‌هایی که با ما خیلی تفاوت دارن مثل فرهنگ‌های بدوی، ادعای اینه که بهترین راه اینه که شما هی دائما کارهای اونها رو با فرهنگ خودتون مقایسه نکنید، برای اینکه این مقایسه مانع فهم اون آدم‌هایی که در اون فرهنگ هستن. بنابراین وقتی وارد یک قبیله آدم خوار میشید، اگر از همون اول پس ذهنتون باشه که آدم خواری چه کار لغو و غیر انسانی و وحشیانه است، خب وقتی اونها رو میبینید نمیتونید بفهمید که دقیقا اونها چه کار خواهند چه کار میکنند. خب اما آخرین نوع نسبیگرایی که از همش قدیم تره اینه که خب علاوه بر این که شما معتقدید که این تنوع وجود داره، تنوع سیستماتیک و ارزش داوری هم نمی کنید، ادعای اینه که حتی اگر می خواستید که ارزش داوری هم بکنید چنین ارزش داوری امکان پذیر نبود. یعنی انگار که به هیچ وجه شما معیاری برای ارزش داوری و ارزش گذاری در میان این سیستم ها ندارید. درسته که بهتره که اصلا این کار رو نکنید، ولی حتی اگر بخواید بکنید در عملش این معیار وجود ندارد. حالا استدلال‌هاش رو، انواع استدلال‌هاش رو به اصطلاح شما در سخنرانی‌های متفاوت می‌بینید که نسبیگرها چرا برای این دیدگاه استدلال میارن و استدلال‌هاشون چی؟ نوعاً مدافعین نسبیگرایی توصیفی بیشتر از همه هستن و اونهایی که نسبیگرایی هنجاری رو دفاع میکنن کمتر هستن، چرا که کارشون خیلی مشکل تره، ولی در این حال آدم های وجود دارن که از این نسبیگرایی هنجاری هم به شدت دفاع میکنن و بعضی ها معتقدن که خب رفتن از نسبیگرایی توصیفی به نسبیگرایی هنجاری ممکن که گذر از واقعیت به اون چیزیست که میگیم امور باید و ارزش ها باشه و این گذر شاید گذر نادرستی باشه. یعنی اینکه از اینکه تنوع وجود داره نمیشه نتیجه گرفت که همه اینهایی که متنوع هستن در یک پایه باید قرار بگیرن و هیچ نوع نظام ارزش گذاری نباید در مورد اونها وجود داشته باشه. خود همین گذر از امور واقع به بایدها یا از اصلها یا حسها به بایدها نکته است که در فلسفه معمولا مورد مناقشه قرار میگیره. خب اینها یه گفتیم در مورد خود اون الف بود و نوع نگاه به الف، یعنی نسبی‌گرایی در مورد الف. اما اگر خود باز هم از یه جنبه دیگه، یه تقسیم بندی دیگه رو بخوایم نگاه کنیم، میبینیم که نسبی‌گرایی دو جور میشه راجبش صحبت کرد. یکی این که وقتی من بیام بگم که من در مورد الف نسبی‌گرا هستم ولی در مورد ب نسبی‌گرا نیستم، یعنی میشود علل اصول و منطقا شما نسبی‌گراییتون رو محدود کنید به یک حوزه. فرض کنید بگید که من معتقدم که در حوزه ذوق یا زیبایی شناسی قضاوت‌های ما قضاوت‌های نسبی‌گرایانه است، اما در حوزه علم نه، یک امور مطلقی وجود داره که میشه قضاوت‌ها رو با توجه به اون امور مطلق رتبه بندی کرد و گفت کدوم قضاوت درست و کدوم قضاوت نادرست. این رو بشه این نسبی‌گرایی موضعی و میتونیم نسبی‌گرایی ما در حالت افراطی باشه که بگیم که نه فقط این، وقتی ما میگیم الف منظورمون از الف تمامه چیزها، منظورمون از ایکس نه فقط اشیا، ویژگی ها، اخلاق، همه چیز، هر چیزی در نظر بگیرید میتونه در دامنه این حوزه الف قرار بگیره، در دامنه. خب یه جور دیگه هم میشه نسبی‌گرایی رو صورت بندی کرد، اون اینه که بیان بگیم نسبی‌گرایی در واقع نفی این سه دیدگاه هست در تقابل با این دیدگاه هایی که بشنیم مطلق گرایی، عینی گرایی و واقع گرایی. به چه معنا؟ مطلق گرایی در واقع میخواد بگه که یه سری امور مطلق وجود دارن که این امور مطلق تاریخی نیستن، به اصطلاح مشمول مرور زمان نمیشن. خب اگر چنین اموری داشته باشیم قاعدتا این در تقابل با نسبی گرایی قرار میگیره. عینی گرایی چی میگه؟ عینی گرایی میخواد بگه که خب ما هنجارها و ارزشهایی داریم که این هنجارها مستقل از افراد هستن، مستقل از گروههای اجتماعی هستن، به هیچ وقت وابستگی به چیزهای دیگه ای ندارن، به خودی خودشون وجود دارن. و واقع گرایی چی میگه؟ میگه الف وجود داره، الف در نحوه وجود داشتنش مستقل از ذهن من و شما و اجتماع و اینهاست. خب اگر شما واقع گرا باشید میتونید از واقع گرایی، عینی گرایی و مطلق گرایی رو نتیجه بگیرید. حالا اینکه دقیقا اینها چه فرقهایی با هم دارن خیلی مهم نیست. اون چیزی که مهمه اینه که نسبی گرایی در اون تعاریفی که گفتیم با این نوع نگاه ها در تقابله، در تعارض، خیلی سازگار. خب تا اینجا ما راجع به انواع و اقسام نسبی‌گرایی ها صحبت کردیم، اما اون چیزی که معمولاً به نظر میاد که منجر به این آموزه فلسفی یا حداقل انگیزه برای فیلسوفان میشه برای دفاع از نسبی انگاری، چیزیست که ما در فرهنگ های متفاوت میبینیم. یعنی مواجهه با فرهنگ های دیگه آدم ها رو به این فکر میندازه که خب شاید بشه جهان رو به نحوه های دیگری هم نگاه کرد. و اگر نگاه کنید توی تاریخ این مواجهه وجود داشته. یعنی نمونه بارزش اگه بخوام بیان کنم این مسئله هرودوته که در کتاب تواریخش از داریوش یه نکته ای رو نقل میکنه و خب این میگه که در زمانی که پادشاه ایران بوده یه عده یونانی ها رو فرا میخونه و میگه که خب من به شما چه مبلغی بدم تا پدرتون رو بخورید، یعنی اجساد پدرتون رو بخورید، اونها اصلا به هیچ وجه حاضر به این کار نمیشن. خب بعد یه عده ای از هندیان رو میاره که به اونها میگه که خب من به شما چقدر بدم که پدرتون رو بسوزونید، یعنی تقریبا کاری که یونانیان میکرد، و اونها این کار رو کاملا ناپسند میگیرن. در واقع این که عادات و رسوم در فرهنگ ها متفاوته میتونه این نکته رو به ذهن متبادر کنه که نکنه اون نگاهی که من به جهان دارم نگاهی باشه که برای من درسته، و وقتی از منظر دیگری به جهان نگاه میکنم یا از منظر دیگری به پدیده ها و اون الف ها نگاه میکنم امور به گونه دیگری باشه. پس اینو نسبی‌گرایی فرهنگی کاملا در به اصطلاح ادبیات ظاهر بوده و از زمانهای گذشته از جاهایی که ما مواجهه با فرهنگهای دیگر رو هم داشتیم وجود داشت. مثلا فرض کنید که نمونه دیگرش که خیلی نمونه جالبیه میخواد بگه که از دریچه چشم آدم ها خدا میتونه متفاوت باشه. بنابراین اگر که باور این که ما خدا رو به گونه‌ای تصویر میکنیم که متناسب با عادات، رسوم و حتی قیافه های ظاهری ماست. حالا اگه درست یادم بیاد در کتاب توحید مفضل هم شما از چیزی رو میبینید که وقتی اونجا امام صادق دارن صحبت میکنن میگن که آره ممکنه که یک مورچه هم وقتی که خداش رو به اصطلاح تصور میکنه احتمالاً یک خدای با شاخهای بزرگ و با پاهای بزرگ تصور میکنه. پس این نوع نگاه ها مال امروزه نیست، اما اون چیزی که ما خیلی برامون مهمه در فلسفه مسئله اینه که نسبی‌گرایی در تاریخ فلسفه یه پیوند خیلی وثیقی با شکاکیت داره. شما نمونه بارز این شکاکیت رو در سوفیست ها میبینید و اگر ارجاعتون بدم به کتاب تئتتوس افلاطون، اونجایی که افلاطون سعی میکنه که با این سخن پروتاگورس مخالفت کنه که انسان معیار همه چیزه. یعنی در واقع اونجا از زبان پروتاگورس داره نقل میکنه که خب آدمیه که همه چیز رو میسنجه و خب آدمی اگر تفاوت پیدا بکنه سنجش هاش هم تفاوت پیدا میکنه و داره میخواد بکوبه اون نوع نگاه رو. این نوع نگاه در دوران بعدش که به خصوص در دوران مکتب پیرهونی و کسی به نام سکستوس امپریکوس خیلی خیلی تجلی بارزی داره. یعنی این که وقتی که شما کتاب سکستوس امپریکوس رو میبینید اونجا از زبان پروتاگوراس میگه که
خب پروتاگوراس معتقد بود که قضاوت‌ها وابسته به افراده و بستریه که اونها قضاوت میکنن، بنابراین قضاوت‌ها میتونه از فرد به فرد متفاوت بشه. یعنی و بعد مثال‌هایی که میزنه در این اصطلاح نگاه اینه که شما نگاه کنید ببینید که چقدر تفاوت‌هایی وجود داره در قضاوت‌های ما. وقتی میخواییم چپ و راست رو مشخص کنید، این چپ و راست نسبت به اشخاص فرق داره، نسبت به زاویه دید فرق داره. و بعد خب نتیجه‌ای که میگیره اینه که همه چیز نسبی. ولی بعد یه اشتباهی که معمولاً این نوع فلاسفه میکنن اینه که نسبیت رو با نسبی انگاری چون میکنن خلق میکنن. حالا اگه بخوام توضیح بدم، وقتی میگیم که نسبیت یعنی این که یک، اگر میگیم هست مثلا الف نسبیت به معنای نسبیتی، منظورمون اینه که ویژگی الف در ارتباط با یک سری اشیاء یا ویژگی های دیگه مشخص میشه. مثلا فرض کنیم بگیم، میگم که الف کوتاه هست. خب اگر بگم الف کوتاه هست و بعد بگم کوتاه، این ویژگی کوتاه نسبیست، به معنی اینه که به خودی خود کوتاهی درباره الف نمیتونه تعیین بشه. بعد مثلا من الف رو با ب بسنجم و بعد بگم آها الف نسبت به ب کوتاه. پس این میشه چی؟ این میشه نسبی انگاری که متفاوت از نسبی انگاری که ما گفتیم. نسبیت فرسون اسمشو بذاریم نسبیت. توی این نوع دیدگاه ما داریم میگیم که ویژگی ها از جنس نسبت هستن. حالا اگر کسی این دیدگاه رو قبول کرد، لزوماً نسبیگرا به معنایی که تا به امروز تا الان گفتیم نیست. چون ممکنه که به اصطلاح بگی که ویژگی ها نسبی باشن ولی یک امور مطلقی برای سنجش اونها وجود داشته باشه. پس این دو با هم منافا نداره. پس اما نوعاً وقتی که در متون فلسفی نگاه میکنید، معمولاً از این که ویژگی ها نسبی هستن اون نسبیگرایی نتیجه شده. یعنی مثلا فرض کنید چپ و راست، خب بله این ویژگی های نسبی هستن. یا بلندی و کوتاهی، مثال هایی که میزنن بلندی و کوتاهی، چپ و راست، اینها بعد میرسیم به نسبیگرایی. و این رو ما در اغلب متون دوران فلسفه مدرن هم میبینیم. منظورم از دوران فلسفه مدرن یعنی از بعد از انقلاب علمیش. و دائما بین این نسبی انگاری و شکاکیت هم نوسان هم میبینیم. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که اگر شما اومدید گفتید همه چیز نسبیست، بنابراین قضاوت‌های ما نسبیست، یکی از نتایجی که علل اصول با یه سری مقدمات اضافه میشه گرفت اینه که خب پس معرفت هم دستیابی بهش سخته. یعنی چی؟ یعنی اگر معرفت نسبت به فرد به فرد تغییر کنه، یکی از نتایجی که میشه گرفت اینه که میگم با یه سری مقدمات اینه که خب شاید اصلا معرفتی وجود نداشته باشه. اینقدر معیارهای معرفت برآورده کردنش سخته که امکان دستیابی به معرفت وجود نداره. و این نوع نگاه شکاکانه. خب حالا نوعاً این نگاه شکاکانه در تاریخ فلسفه یک جورایی حمایت کرده از دیدگاه نسبی انگاره. در صورت که این دوتا با هم فرق دارن. در نگاه شکاکانه شما میگید که من نمیتوانم نسبت به الف قضاوتی بکنم، بنابراین باورتون رو نسبت به الف یا معرفتتون رو نسبت به الف تعلیق میکنید. یعنی میگه من نمیدونم. اما در نگاه نسبی گرایانه میگید اگر من در مورد الف قضاوتی میکنم، این قضاوت الف من وابسته به یک سری عوامل دیگر. میگم معمولا بین این دو نگاه نوسانی وجود داره و معمولا مثلا کسانی که دفاع کردن از نسبی گرایی یه جورایی از شکاکیت هم دفاع کردن تو تاریخ فلسفه در این دوران، ولی بعضی از آنها به خصوص مثلا سکستوس امپریکوس معتقد که این دو تا نگاه با هم فرق داره. چرا؟ در واقع یک استدلالی که دائما تکرار میشه، اگر همه چیز نسبی باشه خود این چیز هم نسبی است، بنابراین نسبی گرایی یک دیدگاه خود ابطالگره. ادعای این سکستوس امپریکوس اینه که اگر کسی نسبی گرا باشه مرتکب خود ابطالگری میشه، اما اگر کسی شکاک باشه
این کارگری در شفافیت وجود نداره. یعنی شما اگر اومدی گفتی که من نسبت به ایکس شفافم نمیتونم چیز کنم، این هیچ به اصطلاح مرتکب خود ابطالگری نشدی. چرا؟ چون اصلا هیچ باوری نسبت به ایکس ندارید، یعنی معرفتتون نسبت به ایکس تعلیق داره، میگه من هیچ حکمی راجع به ایکس نمیتونم. خب توی این دوران مدرن با من چند تا آدم شروع میکنم. با اولینشون میشه مونتن. خب این آدم آدم خیلی جالبی. کاری که میکنه اینه که مجموعی از مقالات داره که خانم دکتر قدک‌پور در حال ترجمه اونها هستن و گزیده از اونها هم توسط آقای سمیعی قبلا چاپ شد. توی این مقالات دائما در معرفت انسان تاکید میکنه و بعد نکته‌ای که میگه اینه که میگه که خب ما معمولا اگر یه حکم رو صادق بدونیم، این صادق بودن و درستی یک حکم یا قضاوتی که میکنیم معمولا بسته به شرایط بدنی و احساسی ما هست. اگر این شرایط بدنی و فیزیولوژیک و احساسی ما تغییر کنه، یه حکمی که مثلا تا دیروز صادق می انگاشتیم امروز دیگه کاذب می انگاریم، نادرست محسوبش میکنیم. نکته جالب دیگه ای که میگه، خب ممکن اگه اشتباه نکنم در 1583 حالا حدودم 1580-83 میمیره و در 1533 تقریبا 10 سال قبل از نظریه کوپرنیک به دنیا میاد. با نظریه کوپرنیک آشناست، همون زمانی که نظریه کوپرنیک ارائه میشه ادعا میکنه که خب الان منجمان امروز بعضیشون طرفدار نظریه کوپرنیک هم میگن که آقا دیگه زمین مرکز عالم نیست، خورشید مرکز عالمه. از کجا معلوم هزار سال بعد دوباره نظریه عوض نشه و بگم نه کوپرنیک درست گفته نه بطلم درست. بنابراین در مورد هندسه‌های رقیق هم صحبت میکنه، میگه که از کجا معلوم مثلا قضایای فیثاغورس در هندسه که فکر میکنیم یقینی ترین علومه درست باشه، شاید یه هندسه‌های دیگه هم وجود داشته باشه که اونها هم به اندازه هندسه اقتصادی درست باشه. و خب نکته جالبش یه مقاله هم راجع به آدم فاری داره و اون که اونجا صحبت میکنه که خب آره ما امروز فکر میکنیم که ما مثلا اروپایی فکر میکنیم آدم فاری بده، ولی در اساس خب در یه سری قبایل هست که نه آدم فاری همچین بدی هم نیست. پس لزوم نداره که اون چیزی که ما فکر میکنیم با عقل خودمون یه کار کاملا نادرستی است، در یه فرهنگی اون کار کاملا درست محسوب شد. حالا اینکه مونتنی از اینها چه استفاده ای میکنه بمانم. آدم دیگه ای که خیلی در این سلطازه مهمه دیدرو. خب دیدرو یکی از اصحاب دایره المعارفه، متعلق به دوران روشنگری است. یعنی دوران روشنگری دورانی است که به یک معنا مدافع مطلق انگاری است، مدافع عینی انگاری است. ولی جالبه که وقتی که با فرهنگ های اون، یعنی زمانی است که اوج اکتشافات فرهنگ های دیگه گذشته، اسپانیا و پرتغال و هلند فرهنگ با اصطلاح استعمار فرهنگ های دیگه با مستعمره کردن جاهایی مثل اندونزی، نمیدونم کشورهای آفریقایی و آمریکا، فرهنگ های دیگه رو دیدن و سعی کردن اونها رو متمدن کنن و گفتن که فرهنگ غربی فرهنگ درست و حسابی است به فرهنگ مسیحی، بنابراین آدم های دیگه که هستن یا اصلا ارزشی ندارند، هیچ روحی ندارند که به اصطلاح ما با اونها به مثابه آدم برخورد کنیم. این توجیهی است که بسیاری از استعمارگران اسپانیایی و پرتغالی در کشتن سرخپوستان می‌کردند و خب اگه درست یادم باشه یک کشیشی به نام بارتولوم لاس کارلوس که اونجا مدافع این سرخپوست‌ها یا سرخپوست های آمریکایی میشه و معتقده که ما به بهانه اینکه اونها رو روح ندارن داریم روح‌های اونها رو می‌سوزونیم و این نوع قضاوت درباره این فرهنگ‌ها کاملا نادرست. حالا نمیدونم دیده رو از این آدم از این کشیش تأثیر گرفت یا نه، ولی اون نقطه‌ای که میگه اینه که میخواد بگه که این اقوام بدوی برخلاف اون چیزایی که ما فکر میکنیم اینقدر خیلی وحشی نیستن. وقتی بهشون نگاه میکنیم باشون همدلی میکنیم میبینیم که اونها آدم‌های معصومی هستن، خیلی هم از ماه غربی قرن 17 و 18 بهترن. بنابراین لزوم نداره که ارزش‌های خودمون رو اونها حقنه کنیم و فکر کنیم که بگیم که نه اون فرهنگ‌های ابتدایی هستن و خوب نیستن. حالا دو جمله که مثلا میگه که فرض کنید که تایتی ها رو ببینید، اینا خیلی معصومن، اما مردم خودمون رو نگاه میکنید در فرانسه نه نه همچی آدم معصومی هم نیستن. یا از اون طرف میگه که در فرانسه راهب باش و در تایتی حالا باستون وحشی. یعنی این ارزش گذاری که فرهنگ‌های غربی رو ناجور دیگران میکردن اونها رو وحشی میدونستن. و خب حواست باشه که اگه به یک کشوری میری لباس عادات اون کشور رو به تنت کنی و حواست باشه که البته لباس خودت رو به دور نندازی چون اون نیاز داری وقتی برمیگردی به فرهنگ خود. نمونه بارز و جالب دیگرش مونتسکیو در 1733 اگه اشتباه نکنم کتابی رو منتشر میکنه تحت عنوان نامهای ایرانی که به فارسی هم ترجمه شد و از زبان دو تا نجیب زاده ایرانی ریکا و ازبک که حالا خیلی هم اسمشون ایرانی نیست داره به دریچه از دریچه اونها فرهنگ ایرانی و فرهنگ فرانسوی رو چکار میکنه بیان میکنه و خیلی وقتها از دریچه اونها به فرهنگ غربی با دید انتقادی نگاه میکنه. یعنی مثلا گزارش هایی که میده وقتی که از دید اونها در مورد پاپ سخن میگه میگه که آره اینا یا روحانی کله گنده دارن که خیلی عجیبه، هر کاری میخواد میکنه، خیلی هم پول داره ولی به مردم میگه که پول نباید داشته باشی. دیگه این که میگه که سه مساوی با یکه، همه جا فکر کنم سه از یک متفاوته، ولی در واقع یه جوری تسلیس رو و اون نگاه تسلیسی رو مسخره میکنه. در واقع از این با این کار میخواد خودش رو از دریچه دیگری به فرهنگ خودش نگاه کنه و بگه که خب اون چیزهایی که در فرهنگ خودش مسلم هست شاید وقتی که نگاه و زاویه دید عوض میشه چندان هم مسلم به نظر نه و بلکه خنددار و مضحک به نظر است. می‌رسیم به دوران رمانتیسم آلمانی. توی این دوران اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر در دوران روشنگری یک جور دیدگاه مطلق انگاری عینی انگاری پس ذهن آدم ها وجود داره و میخوان بگن که یک جهان مستقل از مایی وجود داره و به واسطه عقل که اونم یک امر واحدی است با نور عقل میشه اون جهان رو شناخت، توسط رومانتیک های آلمانی زیر سوال. نکته مهمتر اینه که یه توجهی به زبان میشه، یعنی زبانهای متفاوت انسانی رو وقتی که نگاه میکنن میبینن که اینا انگار با هم یه تفاوتهایی دارن و بعد پل میزنن به این که خب احتمالاً زبان یک ماهیت سیالی داره، از یه جامعه به یه جامعه دیگه فرق میکنه و اگر از یه جامعه به جامعه دیگه فرق کرد یه قدم دیگه اینه که بگیم که اصلا ما با زبان فکر میکنیم، زبانه که تفکر ما رو شکل میده و اگر زبان تفکر ما رو شکل داد و زبان ماهیت سیالی داشت تفکر ما ماهیت سیالی داشت پس خواهد داشت. بنابراین دیگه جایی برای اصول ثابت و لایتغیر عقلانی باقی نمیمونه. خب
نمونه بارز همه اینها آدمی به نام هردر که اگه حالا دوستان شنیده باشن امروز صحبت از فلسفه میان فرهنگی میشه، اون رو بهش میگن پدر فلسفه میان فرهنگی. این هردر که اگه اشتباه نکنم حدود 1830 میمیره، دفاع جدی و جانانه میکنه از اینکه ارزش‌ها و نرم‌ها و هنجارهای اجتماعی وابسته به یک دوره تاریخی، و اگر از یه دوره تاریخی به یه دوره تاریخی دیگه بریم میبینیم که این هنجارها و معیارها عوض میشه. خب همین زمینه رو فراهم میکنه برای یک دفاع از نسبی‌گرایی فرهنگی و سایر دیدگاه‌های نسبی‌گرایی که به خصوص اینها در قرن 19 هم خودشون رو در آلمان نشون میدن. چرا خیلی مهمی که خودش اصلا نسبی‌گرا نیست ولی به رواج دیدگاه‌های نسبی‌گرایی خیلی کمک کرده، فیلسوف مشهور کانت. خب کانت معتقده که ما یه جهان پدیداری داریم و یه جهانی که بهش میگه جهان اشیاء فی نفسه، و ما هیچ وقت نمیتونیم جهان اشیاء فی نفسه رو بشناسیم و همواره دستیابی ما به اشیاء از طریق میانجیگری اون چیزهایی که کانت اسمش رو بذاره مقولات ذهنی یا مقولات فاهمه. و نکته مهم اینه که ما نقش یک منفعل در دریافت انطباعات حسی از جهان رو نداریم. این مشارکت فعالانه ذهن و جهان هست که مفاهیم و تجربه و شناخت و معرفت ما رو میسازه. خب به خودی خودش ادعای کانت این هیچ نوع نسبی‌گرایی رو ترویج نمی‌کنه، چون نکته مهم اینه که این نقش فعالانه ذهن در ساختن معقولات برای همه انسان‌ها یکیه. به ادعا مثلا اگه بخوام یه تمثیل بکنم اینه که انگار ما هممون با یک عینکی که این عینک جنسش یکیه از دریچه اون عینک به جهان نگاه می‌کنیم ولی هیچ‌وقت نمی‌تونیم اون عینک رو برداریم. عینکمون هم یکی، یه شرکت اون رو تعیین کرده، مشخص کرده و ساخته، تولید انبوه هممون رو استفاده میکنیم، هیچ وقت نمیتونیم از چشم بردارید. اما اگر شما ادعا داشته باشید که ذهن نقش فعالانه داره، مسیر رو باز میکنید برای اینکه خب چرا این ذهن از یک فرد به فرد دیگه تغییر نکنه. اگر ساختارهای فیزیولوژیک ما تغییر بکنه یا ذهن ما وابسته به ساختارهای بدنی ما باشه، خب ساختارهای بدنی ما هم از انسان به انسان میتونه تفاوت بکنه. بنابراین چرا قائل باشیم که همه انسان ها با یک نوع عینک، با یک نوع مجموعه از مقولات ثابت به جهان نگاه میکنه. یکی از منتقدین کانت در واقع هوسرل ادعا میکنه کانت زمینه رو برای نسبی انگاری فراهم کرده. وقتی که شما قائل باشید برای مشارکت فعالانه ذهن در ساختن جهان، خب میتونید قدم بعدی اینه که بگید همه انسان‌ها یه ذهن ندارن. فرهنگ، علم، اجتماع، سوابق، سابقه روانی، سابقه جسمی، همه اینها تأثیر میذاره در ساختن اون واقعه. خب اگر من فقط در قرن 19 هم رو بگم و بعد چون دوستان راجع به قرن 20 انواع نسبی‌گرایی ها در قرن 20 صحبت میکنم، من دیگه قرن 20 رو خیلی توضیح نمیدم، ولی شما میبینید در ادامه این کورس که انواع و اقسام اون نگاه هایی که در تاریخ فلسفه در قرن 19 هم به خصوص کمک کرده به نسبی‌گرایی در تجلی های متفاوت، در روایت های متفاوت ظاهر میشه. حالا اگه بخوام بگم یکی از نوع نگاه هایی که خیلی کمک کرده به نسبی‌گرایی نگاه تاریخی گرایی. یعنی چی؟ یعنی شما بیاید بگید که مفاهیم، نهادها و مقولات انسانی اینا چیزای مطلقی نیستن، اینا تاریخمندن. و نکته مهم اینه که اگر ما بخوایم اونها رو بررسی کنیم با علم تاریخ، علم تاریخ روش خاص خودش رو داره، با روش‌های علوم تجربی کاملا متفاوته. علم تاریخ دائما باید به بستر و زمینه و سیاقی که اون به اصطلاح رخصال تاریخی رخ داده باید نگاه کنه و نمیتونه قضاوتهایی که در یک بستر و یه سیاق میکنه به قضاوتهایی که در یک بستر دیگه هست تحمیل بده برخلاف علوم تجربی. خب اینها به اصطلاح یکی از انگیزه های خیلی مهمه برای نسبی گرایی. یا نکته دیگه چی؟ بیاد حتی بگید اون چیزی که بهش میگیم روانشناسی گری، یعنی شما بیاد بگید که اصول تفکر انسانی ریشه در روان انسان داره، اصول منطق، اصول ریاضیات چیزی نیست جز منعکس کننده قوانین تداعی ذهن انسان، اون چیزی که بعداً میل بهش معتقد میشه. اما هرچند در نوع نگاه آلمانی ها و فلسفه آلمانی قرن 19 هم خیلی رواج داشته باشه، البته معلوم نیست که میل اونها را از اونها گرفته باشه. نکته بعدی این که شما تکیه بکنید در این که معمولاً فلسفه بر عقل در زندگی انسان تأکید کردن، اما اگر شما جنبه تأکید رو وارونه کنید و بگید که مثلا تو سر احساس دارن، یا بگید نه اصلا انسان ها با عواطفشون با ارادهشون هست که قضاوت میکنن، به هیچ وجه قضاوت های ما ایزوله از عواطف ما نیست، این عواطف ما اصلا شخصیت انسان رو می سازن. اون چیزهایی که تحت عنوان فلسفه های زندگی در آلمان وجود داره، مثلا نمونه بارزش فرسون آدمی سنان نیچه یا شوپنهاور. خب اینها که در واقع هجومی است بر عقل‌گرایی کانت، اینها هم زمینه رو برای نسبی‌گرایی برای هم می‌کنه، خودش یک نوع نسبی‌گرایی است. همونطور که گفتم رابطه زبان تفکر و سیالیت زبان و انعطاف پذیری های الگوی زبانی خودش باز هم زمینه رو برای نسبی گرایی فراهم میکنه و خودش اصلا یک نوع نسبی گرایی است. و قدم آخر انسان شناسی فرهنگی، یعنی وقتی که شما در قرن 19 هم شما میبینید که یک تنوعی از فرهنگ ها وجود داره و بهتره که راجع به این فرهنگ ها قضاوت نکنید. به این فرهنگ‌ها به صورت نظاممند با هم متفاوتن. فرهنگ بدویان آمریکای جنوبی، بدویان نمام استرالیا با فرهنگ‌های دیگه کاملا متفاوت، رسوم متفاوته. بنابراین همه اینها به یک نوع نسبی‌گرایی فرهنگی می‌انجامه و خب قضاوت‌ها باید در مورد اونها تعلیق بشه. شما اگه نگاه کنید در دوران داروین هم چیزی نیست، یعنی یکم قدیم‌تر از اون وقتی از نگاه داروین ما نگاه میکنیم میبینیم که خب نگاه داروین کاملا نگاه مطلق گرایان است. حالا برای اینکه نکته رو فقط با یک اشاره تاریخی در صحبتم رو پایان ببرم، وقتی داروین به سفر کشتی بیگل میره، در اون کشتی 5-6 نفر از بومیان آمریکای جنوبی گرفته شدن و قرار بوده که اینها به اسارت ببرن و پس این چند سالی که در انگلستان هستن متمدن میشن و به اصطلاح برگردن به کشور خودشون و بقیه رو هم متمدن کنن. یکی از اونها آدمش به نام جیمی باتن که داروین باهاش خیلی دوست میشه و بعد اینها رو وقتی که این کشتی بیگل از انگلستان اینها رو برمیگردن به اون جزایر فوجی که میخوان برگردن، اینها رو میذارن و بعد میرن و سالها بعد اونها رو میخوان ببینن. وقتی سالها بعد اونها رو میبینن میبینن که یکیشون افسرده شده، یکی از اونها خودکشی کرده و این آقای جیمی باتن دوباره در همون هیئت بدوی و نوع فرهنگ خودش ظاهر میشه در برابر اون خدمه کشتی بیگل و کل پروژه متمدنسازی این آدم ها به شکست میاد. خیلی ممنون.
Thank you.
توصیف یعنی شما رو به این میرسونه که تنوع ها رو بهش حساس بشید، یعنی بفهمید که تنوع وجود داره. یکی کسی ممکنه بگه که تنوع ظاهری رفع توهم میکنه، بگه در واقع تنوعی وجود نداره، ولی نسبیگرا میخواد به ما بگه که اتفاقا تنوع وجود داره، باید این رو به رسمیت شناخت. تنوع رو نباید توضیح داد که رفع کرد اینا یه چیز واحدی حالا به این شکل تجلی پیدا میکنه، نه، تنوع وجود داره، باید اون رو به رسمیت شناخت. نه دیگه شما
میگید
خب میتونه وجود نداشته باشه به معنی پاک کردن صورت مسئله. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما اقوام دیگر رو میبینید، فرض کنید در قرن 18 هم ببخشید در قرن 15 هم و 16 هم وقتی اقوام دیگر رو دیدن، یه عده اصلا گفتن اینا آدم نیستن. بنابراین ما نمیتونیم اصلا بگیم این که بگیم یه فرهنگی دارن، نمیدونم یه قضاوت های متفاوت دارن، اصلا راجبش رو حکم کرد، چون صورت مسئله از همون ابتدا هست میشه. ما نمیتونیم به اینها اطلاق آدم بکنیم. چرا مشکل این بود که قرار بود که مسیح برای همه آدم ها باشه، وقتی که کشف کردن که یه سری آدم اصلا اسم مسیح هم به گوششون نخورده. خب اگه قراره که مسیح از آسمون بیاد به زمین و فدیه تمام، با اصطلاح مرگش تمام، با رفتنش به صلیب فدیه تمام انسان ها باشه، خب اینا که اصلا اسم مسیح، اینا چه رفتی به مسیح؟ هیچ ارتباطی هم با مسیح نداره. یکی از ساده ترین راه حل این بود که بگیم خب اینا اصلا انسان نیست. بله بله، این اندامات خود سالگری فکر کنم آقای دکتر بیکران صحبت میکنه. یکی از بحث ادعا اینه که پاشناشیل نسبی گرایی همین خود سالگریه، ولی خب نسبی گرایی اینطور هم نیست که به این سادگی بشه اون رو، یعنی قرائت های وجود داره از نسبی گرایی که از این اتهام خود سالگرایی میتونه فرار کنه.
بله. من قرار دارم. شما به شکرهایی و تفاوت‌ها شواهدش اشاره کردیم.
بله.
در منظرگرایی که به فلسفه‌های زندگی‌تن نیچه اشاره کردیم، انگار نیچه رو هم نسبی انگار دونستیم.
بله.
یعنی منظرگرایی رو مساوی با نسبی انگاری دونستیم. من اول تو سوالم این بود که هایی مساوی هست. و مسئله سوم، مسئله برای پیش رابطه زمینگرایی با نسبی انگاری چیه؟
خب در مورد نیچه البته من خیلی راجع به نیچه اطلاعی ندارم، ولی معمولا اینه که نسبی گرایی رو با منظرانگاری یکی میگیرن، یا یکی از قرائت‌های نسبی گرایی رو بهش میگن منظرگرایی، یعنی یک صورت حالا خفیف یافته نسبی گرایی رو بهش میگن منظرگرایی، این که حقایق از یه منظر خاص باید بیان بشه، هیچ وقت یک منظر کلی وجود نداره و همیشه از یک منظر خاص باید بیان کنیم این جملات رو. در مورد کانتکستوالیزم یه چیزی که اگه او اشتباه نکنم در معرفت شناسی اون اینه که معیارهای معرفت از یک سیاق به یک سیاق دیگه تغییر میکنه، بنابراین کانتکستوالیزم میشه نوعی نسبی‌گرایی معرفتی. فرضاً من اگه بخوام بگم که من میدانم که الان بیرون امنه، با اینکه من تو هواپیما بخوام بشینم و برم بگم که الان اینجا امنه، این دو تا جمله معیارهای دانستن من فرقه. در حالت عادی خب من خیلی لازم نیست همه بیرون رو چک کنم، ولی در حالت به اصطلاح نشستن توی هواپیما، چون خیلی پارامتر هست، به جون من حساسه، به جون مسافرهای دیگه حساسه، باید دائما چک کنم ببینم مثلا سیستم نویگیشنش درست کار میکنه. پس از یک سیاق به سیاق دیگه ادعای معرفتی، معیارهای ارزیابی ادعای معرفتی تغییر میکنه. اینو بهشون میخوام تکرار بکنم در معرفتشون.
دکتر
نه نه من آره انگ... نه نه فکر نکنم آقای دکتر تفاوتی هست، فقط من برمی‌کردم نسبی انگاری که با این به اصطلاح هم انگاره رو در برابر بعض ایزم یا استنس گذاشتن، اگه اینطوری باشه برابری یکی خواهد شد.
معادله ولی همطوری که توضیح دادم همیشه چون نسبی متعلقی داره، وقتی شما میگید نسبی گرایی باید همچه درباره رو بسازه، بنابراین میگید نسبی گرایی درباره صرف یا درباب صرف، ولی ترکیب انگاری دیگه اون رو لازم نداره. وقتی میگید نسبی انگاری صرف یعنی صرف را نسبی می انگاره، از اول میگه اقتصادی در بیان داره ولی هر دوش معادله یک هست.
من هم یه سوال که داشتم در مورد که شفافیت این پروتکسیونیسم می فرست
حالا
قصد می که خود نسیگرایی دارن به عملگرایی خرد خواهد شد، آیا شفافیت هم هم مسیر رو می دارید؟ این دوتاشون می رن به سمت پرانسیس در نهایت این مطابق می شود.
سوال سختیه ولی از زبان هیوم بخوام بگم، ادعای هیوم که حالا یه جوری نسبیه شکاکه اینه که بالا ما در عمل کاری به شکاکیت نداریم، عملمون رو بر طبق غریزه انجام میدیم، بنابراین آره یک عملگراست. ولی اینکه همه شکاکان عملگرا باشن این یک حکم تعمیم یافته است و فکر نکنم که از جز میبرد. در عمل باید کارهای بکنم ولی فرگمتیز به معنای فرگمتیز به مکتب فلسفه حالا فلسفی قرن 20 و 19 هم باشن نه به ترکیب
یاد من به همه اول بکنم دسته بودن چه ترکیب به هم بکنم دوستانی که خیلی بعد سوال دارم اول دسته رو بلند کنم به نحو پیشینی من این چیز کرده بودم.
خیلی متشکرم برای این مرور عالی اطلاع دهنده. من در مورد مقدمه شما سوال داشتم و خیلی برام جالب بود راجع به فرهنگ اسلامی. من همینجوری نگاه خامنه بود که میدید از نظر گوینده این داستان نگاه فایدتی مثلا ابزارهای بیشتری برای کس معرفت بشه و چیزی که تصور اطلاعی من ازش میکنم که صحبت شما بود که در فرهنگ اسلامی تصاحب داریم، یعنی سخت نگیریم کنار بیان ولی اینکه این آیا واقعا دید نسبی انگارانه پشتش هست و اینکه صرفا این توصیه اخلاقی یا آسان دیگه این توضیح میشه کشم کارشم بیشتر وقتی به بحثش من هستی صحبت شما نداشت.
من هم تخصص ندارم در ولی اون چیزی که من برداشتم اینه به اصطلاح اگر اون شعر رو که اشتباه هم من خوندم که چی بود کار نیکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر، ادعا اینه که ما وقتی که ما این ادعا رو جدی بگیریم اون چیزهایی که در مورد مرد حق یا انسان کامل درست هست و رفتارهایی که درسته نمیتونه تعمیم داده بشه به رفتارهای دیگران و بالعکس رفتارهایی که ممکنه که در مورد یک مرد عادی درست باشه نمیتونه تعمیم داده بشه در مورد مرد حق انسان کامل. اگر این رو به اصطلاح برجسته کنید خیلی با نسبی گرایی رو که گفتیم تفاوتی نداره. حالا میتونه شما این رو بگید که نه شاید اینی که میخوان بگن در واقع پس ذهنشون اینه که تساهل رو به اصطلاح ترویج بدن، اون نگاه رو در ما بپرورونه. ولی حتی من اینه که وقتی نگاه میکنیم با توجه به اون نظامی که این آدم ها میچینن این فقط یک توصیه روششناسانه یا تصاول مدارانه نیست، بلکه واقعا میخوان بگن وجود یه مراتبی داره در یه سطحی از اون مثلا یه سری احکام صادقه، در سطح بالاتر ممکنه احکام صادق نباشه، یه چیزهای دیگه یه وضعیتهای دیگه برقرار شه، یه احکام جدید. اگر اون رو حالا اگر در سنت فلسفه ملا صدرا هم در نظر بگیرید و اون مسئله تشکیک وجود که وجود مراتب متفاوتی داره، اون وقت به نظر میاد که با نسبی گرایی که ما گفتیم یه جور نزدیک تر شده. حتی این در حد اطلاعات خیلی ابتدایی ما.
من اول تشکر میکنم که جامعیت خوبی داشته. یک دو سال میشه گفتیم گفتن این کامنت هم داشت بزنم. این موسیقی که دوستانی سوال پرسیدن من البته با نیچه تو محسین آمانداره شما جایی جدی نداشتم، ولی خب تباقی میکنم میگم متأثر از تخبیر دادام روحان دیگه میکنم این موسیقی از نیچه رو جمع که پرس تیز یا منظر در بیگه میشه اگر در کنار دیگر آمانده هایی کلامشون کرار من بودت بحثشه به دوان هیچ ادعای عینیت داره. عینیت خیلی رایی کن و من به نظر نمیاد به یه نفتینی باید میگردشه میگه نوشته و فکر میکنم از دکارت هم مثلا نیورید و خواستم یادی از دکارت هم کنم که رادیکال ترین شکاکیت رو به سرر نفیر اون مثلا میکنه و البته برای داره داشتی به خودش
خیلی مهم
شما
این سال بعد معمولا مثلا اون چیز کسایی که تحقیقات روانشناسی تجربی دارن میخوان بگن که آدم هایی که نوعا نگاه نسبی‌گرا دارن یه همبستگی بین اون نگاه و همدلی و سعی در فهم دیگران وجود دارد. از همین اینکه مثلا نسبی‌گرایی فرهنگی، اگر شما اون نسبی‌گرایی فرهنگی رو داشته باشید و اون توصیه های روانشناسیش رو در واقع به شما اجازه میده که به اون فرهنگ نگاه کنید. حالا اینکه به تفاهم برسید، تفاهم در موارد اختلاف این شاید مورد بحث باشه. اینکه شاید بگیم که به این مسئله میشه حل کرد که اصلا ما من و دو تا جمله، من نمیتونم بگم که ما یه جمله کامل داریم. مثلا میگم که من نمیگم که فرض کنید که فضا زمان چهار بعدی است، درست؟ ادعای اینه که نسبی‌گرا میگه همیشه این رو نمیشونه به طور مطلق بگو، بیا یه تکمله هم بهش اضافه کن. چهار بعدی نسبت به مثلا نسبیت عام. خب اگر این رو نگاه کنی و بگی سه بعدی نسبت به هندسه اقلیدوسی، خب این دو تا اصلا تعارض با هم ندارن. بنابراین بعضی وقتها با دیدگاه نسبی انگارانه شما تعارض از بین میبرید با اضافه کردن اون تکمله‌ای به جمله‌ها که اون نسبت متعلقش رو به اون چارچوبه بیان می‌کنه. و انگار وقتی که دارید میگید در دو تا چارچوب متفاوت هم که تعارضی هم وجود داره. داروین یک کتاب، من یه بارم اینجا یه صحبت کردم، عنوانش بود راجع به عواطف. داروین یک کتابی داره تحت عنوان Expressions of Emotions in Humans and Other Animals، بیان عواطف در انسان و سایر حیوانات. توی اونجا سعی میکنه که بگه که علارغم اختلاف هایی که انسان ها در ظاهر و به نظر میاد که حتی در باطن ما هم دارن، یک سری عواطف پایه‌ای وجود داره که در تمام انسان‌ها وجود داره. و اون عواطف پایه که حالا نمونش مثلا خشم و تعجب و حالا دیسگاست، مثلا احساس اشمئزان، اینها هست. این عواطف دیگه فرافرهنگی و ریشه اونها ریشه تکاملی است. خب اگر این رو به اصطلاح بخواید برجسته کنید، نشون می‌خواد بده که علارغم اختلاف‌ها یه چیزهای ثابتی هم در گونه انسان وجود داره که این گونه انسان رو رفت میده به سایر گونه. این نوع نگاه به شما اجازه میده که از یک جور مطلق گرایی دفاع کنید. کما اینکه خیلی از آدم هایی که در واقع با نسبی انگاری مخالف هستن، میخوان شواهد زیستشناسانه یا روانشناسانه رو به گونه ای تعبیر کنن که بگن اتفاقا این علارغم اون تفاوت و تنوعی که ما میبینیم در ظاهر، همه این تنوع ها برمیگرده به یک سری مکانیزم های پایه و جهان شمول و یکسانی که در ما و گونه های دیگه هم بود.
خیلی
ممنون.
حالا این تغییرات اجابه نهایت کنیم. تغییرات
خیلی
ممنون.